بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این قصه ما قدری طولانی شد، پیش‌فرض‌های بحث. ما گفتیم که اگر کسی بخواد شرایط قاضی رو بحث کنه، باید پیش‌فرض‌هاش رو معلوم کنه، به یه قراری برسه، و الا دچار دو روش ناهمسو میشه. تا الان که با ما آمدید 5 تا پیش‌فرض مطرح شده. ان شاء الله برسیم امروز تمام کنیم که امید ما هست، پیش‌فرض 6 رو هم امروز میگیم و دیگه از فردا میریم مورد مورد، شرطیت بلوغ، شرطیت عقل، مورد مورد ادلهش رو بررسی میکنیم. اما قبل از اینکه من این پیش‌فرض 6 رو بگم، برخی فضلا تقاضایی داشتن راجع به اینکه ما پریروز گفتیم اطمینان ما قبول نداریم، از هر طریقی میاد سند فتوا باشه. اینو پرسیدن چرا؟ چون اطمینان قرار شد غیر از ظن قوی باشه، بالاتر علم عرفی. ما گفتیم علم عرفی اطمینان از هر طریقی بیاد مثلا به درد ترجیح میخوره، 2 خبر داریم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، به درد جبران ضعف سند یا ضعف دلالت میخوره، که همه رو میگیم کارایی غیر سندی، اصطلاحاتی که داریم، اما کارایی سندی نه، باید اطمینان از طرق خاص باشه. بله یقین نمیشه گفت، یعنی یک کسی درست متوجه باشه چی داره میگه، نمیتونه بگه یقین از طریق خاص. یقین دیگه یقینه، از پریدن کلاق به قول آقایان. اما اطمینان رو متوجه باشید نباید این حرف رو بزنید. اطمینان یه دفعه از طریق خبر میاد، ولو خبر ضعیف یا خبر معتبر، یه دفعه از طریق اجماع میاد، چیزایی که مورد سیره فقها هاست، سیره علما. اما حالا یک کسیست آقا تو این علم جفر و تلسمات و اینا یه دستی داره، بعضی هم بنده های خدا خیلی ساده مثلا میگه فلانی خواب دیده، بعدن روی اینم حساب میکنه. یا آقای رو استخاره مثلا شک کرده بود، استخاره کرده بود، اینا حالا ولو اطمینان کنه. ما نه سیره داریم نه تاییدی از عقلا داریم اطمینان از هر طریق، مگر کسی انسدادی باشه و از باب خیر و طرق المیسره درستش بکنه. لذا من از این عرایزم میخوام این نتیجه رو بگیرم، کسانی که از عقل در استنباط استفاده میکنن، که خود ما هم از میپسندیم این فکر رو، میگیم عقلی که قطع بیاره و خیلی وقتا میاره، وگرنه با اطمینان حتی باشه نه مورد قبول عقلاست نه سیره فقها و نه دلیلی از ادله و آیات برش داریم. این یه تذکری که تو بحث گذشته بود. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، پیش‌فرض 6 ببینید البته سوال خیلی حساسه، من پشت این تریبون بگم سوال شما چه بحثی شده، بعد حالا همین تکشو بگیرن. ببینید عمل به قطع اینو خوب تصور کنید، طرف قاطعه، عمل به قطع مؤاخذه نداره. یعنی اگر داخل این لیوان داروه، از اون بر بگم سمه، درست؟ طرف فکر میکنه داروه، قاطعه که داروه و یه اصلم داره که حفظ جان واجبه، اتفاقا قصد قربت هم میکنه و این رو می نوشد، نوشیدن همان و مردن هم همان، با این میگیم خودکشی، اینو میگیم به هر حال قد پیدا که قد حجته. بحث ثواب و بهشت هم نیستا، بحث استحقاق عقابه. قطع نمیشه، به قاطع نمیشه گفت، منتها موجبات قطع انسان نسبت بهش تکلیف میتونه داشته باشه. کاری که امام با عوان کردند، امام نفهمودن که تو مثلا این قطع حجت نیست، فهمودن عوان از طریق قیاس رسیدی به قطع و تأمل میکردی میفهمیدی از طریق قیاس نباید به قطع برسن. لذا بعضی از این گروه های افراطی اینا مؤاخذن به تعطیل کردن عقلشون در رسیدن به قطع، اما بعد از اینکه به قطع میرسه کارش نمیشه بکنی. حالا شما مثال اون گروه های منحرف زدید، متاسفانه گاهی در مثلا گوشه های کنار خودمون طرف بلند شده یه دفعه صبح هوس کرده یه ادعا بکنه، بگه من مهدی چندمم، من پسر کیم، همین چیز هست، این علی محمد باب، من زندگیش میخونم. واقعا تعجب میکنم چرا بعضیا، آخه این عقلتون آخه کجا بود؟ یعنی یک کمی تأمل، این که ما میگیم باید عقل و آورد کنار نصوص، اینه دیگه. لذا اینا رو نسبت به اینا مؤاخذه میشن دیگه. اما اگر کسی گفت قطع حجته، نباید بگیم یعنی اینا میرن بهشت. اولا نگفتیم معجورن، نهایتاً عذر دارن، منتها اینا معاقبن در رسیدن ابزاری که انتخاب کردن. خب تو باید بشینی فکر کنی، تو آدمی آخر بود، معذرت میخوام، تو عاقلی، قول کیو گرفتی، رو چه برهانی، با چه سابقه ای از طرف، تا آخر تی روشنه. بله هستیم، بله نمیترسیم، هستیم، ما انسدادی هستیم تا نوعی شنبتی. اجازه بدید آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از پیشفرض‌ها، چجور بگم که مثلا شما را حساس کنم به بس، این برگه 120 که الان پیشتون هست، قبولش واقعا فقیه رو تو یک جوریقه قرار میده، یعنی یک روشه، ردش هم یه روشه. حال برخی مسائل قبول و ردش 5 تا 6 تا 10 اثر میذاره. اینو ما نمیگیم تو روش شناسی، شما مفهوم شرط رو قبول کنی نکنی یه دفعه شما ممکنه اثر بذاره. اما بعضی مسائل آقایان اصلا فقها ها رو دو دسته میکنه. این صفحه 120 این پیشفرضه اینجوریه، حالا توضیح میدم. ببینید پیشفرض ششم ما اینه تو بحث شرایط قاضی، اینه که آیا ما میتوانیم در 1000 جا، یکیش هم همین بحث خودمون شرایط قاضی، آیا میتوانیم مثلا از اطلاقات کتاب استفاده کنیم یا نه؟ خب چرا این بحث رو ما اصلا، یعنی به ذهن من میاد از کجا پیدا شد؟ یادتون باشه چند وقت قبل آقای خویی قدس سر رو تو بحث اجتهاد، یکی از شرایط اجتهاد بود دیگه، ایشون فهمود اجتهاد در قاضی تحکیم شرط نیست. منظور از قاضی تحکیم هم توضیح دادیم، یعنی قاضیی که دو نفر انتخاب میکنن، تو سیستم قدیم دو نفر انتخاب میکنن، دو نفر دعوا دارن میرن سراغ یه قاضی. قدیم هم که سیستم نبود دادگاهی باشه بود، برن دادگاه خاص رو خودشون انتخاب میکردن، بهشون قاضی تحکیم. ایشون فهمود اجتهاد در قاضی تحکیم شرط نیست. آقای خویی یادم مثال هم میزدیم، میگم میتونیم بریم پیش همون امام جماعت مسجدمون، طلبه فاضلیه، مجتهد نیست ولی بالاخره ضوابط قضا رو خونده، کتاب القضا لومه رو خونده، شرع لومه رو خونده دیگه. ایشون گفت اشکال نداره، با اینکه خلاف اتفاق ها. جالب اینه شهید ثانی گفت اتفاق داریم که قاضی هر چی باشه، چه قاضی منصوب چه قاضی تحکیم، اجتهاد شرطه. ایشون میگه نه، در قاضی تحکیم که خودشون انتخاب کنن شرط نیست. از ایشون میپرسیدیم به دلیل چی؟ فهمود به دلیل آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. و چه استدلالم این آقایان که در این آیه فرموده است معیار در قضاوت باید عدل باشه، خطابم به همه است، خطاب مجتهدین که نیست که، قید اجتهادم نداره. این آیه اطلاق داره، هم شامل جایی میشه که قاضی و حاکم مجتهده، هم شامل جایی میشه که قاضی مجتهد نی. لذا ایشون فهمود به اطلاق این آیه تمسک میکنیم و فتوا میدیم به عدم اعتبار اجتهاد در قاضی تحکیم. البته در قاضی منصوب به یه بیان دیگری که حالا توضیح ندم اجتهاد شرط کرد، خلافاً لشهید ثانی یا دیگران که هم در قاضی منصوب اجتهاد شرط میکنن هم در قاضی تحکیم. حالا ببینید ما این حساسمون کرد کلامیشون که اینو مطرح کنیم. اگر آقایان مبنای ما این باشه که می شود از اطلاقات قرآن استفاده کرد، خب تو سایر شرایط هم هر کدوم که دلیل بر دلیل خاصی نداریم بر ردش رد کنیم، اونجاها هم بگیم اطلاق داره. لذا ما حساس میگیم آیا اصلا قرآن اطلاقاتش حجته. حالا این دو رقم میتونیم بگیم، یکی بگیم اطلاقاتش حجته یا نه، یکی که بگیم اطلاق داره یا نه. چون بعضی میگن که اون اول نگید اطلاقش حجته یا نه، خب اگه اطلاق داره، اطلاق یعنی مدلول مطلق، خب حجت دیگه، لذا میگن بگید اطلاق داره یا نه، منظورم اینه که حجته یا نه. نظیر مفهوم مفاهیم که میگن بگیم شرط مفهوم داره یا نه، یا بگیم مفهوم شرط حجته یا نه. حالا الامر سهلون، منظور که معلومه، هر جور میخواد تعبیر کنیم. من همون ترجمه راحت ترش انتخاب کنم. آیا این اطلاقاتی که قرآن در نگاه اول داره میتواند سند فتوای ما باشه یا نه؟ حالا دیگه دوستان خیلی نیاز نیست به توضیح من، توجه کنید که این بحث تو آیات الاحکام چقدر اثر داره. از قضا برید تو باب معاملات تجارت، از اونجا برید بعضی از ادله نماز که تو قرآن اومده، برید حج، صوم، زکات، طهارات، ارث، دیات، قصاص، اینا همه جا قرآن، طلاق، نکاح، اینا ادله قرآن حضور داره. آیا اطلاقاتش قابل تمسکه یا نه؟ اینکه هی تاکید کردم این دو تا روش، درست میکنه به این خاطره که کل آیات و احکام ما خیلیش اطلاق داره، به این معنی که در نگاه اول مطلقه. اگر بگیم آیاتو میشه به اطلاقش تمسک کرد، این یک مورد که آقای خویی دارن از یکی از هزاران موردی است که میشه استفاده. اگر نگفتیم نه که نه، این اصل بحثه. ضمن این که هم تو خود فرایند بالاخره اگر بعضی وقتا بگم بهتون ما چه قبول کنیم چه نکنیم، تو به قول آقایون تو برایند فتوا فرقی نمیکنه، مثلا روایت داریم، ولی تو فرایند فتوا یعنی تو چینش استدلال که بالاخره از قرآن استفاده کنیم یا از غیر قرآن، لذا این بحث قبولش ردش هم ثمره فرایندی داره هم ثمره برایندی داره. هر جام تو برایند اثر نذاره، تو فرایند اثر میذاره. چی؟
نه
این در واقع یه مصداقه. ممکنه کسی بگه ظهور قرآن حجته، اما اینجا میگه ظهوری نیست، این بحث صغرویه نه بحث کبروی. حالا اگر این منظور اینه دیگه، منظور اینه دیگه، اطلاق ظهور اطلاق بدین اطلاقی که داره دیاله در نگاه اول توضیح دادم دیگه، اشکال نگیرید به بیان. ببینید آقایا تیتر که من زدم اطلاقات کتاب، اینم هست تو تیتر، و برخی احادیث، اینم جالبه بدانید. ببینید احادیث ما بعضیاش هست که مشخص امام در مقام بیان بودند، خب اونجا اگر اطلاق داشته باشه که حجته، اما برخی احادیث هم حالت قرآن داره. قرآن ها قانون اساسی ماست، اینطور میگن دیگه. بعضی از روایات ما مثل الناس مسلطون علی اموالهم، مثل نهی النبی عن بیع القرار، مثل المؤمن عند الشو، این روایاتی که کلان مطلبی رو بیان میکنه، اونام همینا توش میاد که آیا اطلاقاتش حجت هست، حالا اینجوری بگیم، یا اطلاقاتش حجت نیست. مثلا اینکه برخی احادیث گفتم، چون در احادیث ما خیلی موارد داریم که امام در مقام بیانن، اونجا که حجته، اما بعضیش اینطوریه در کشاکش قبول و رد. چی؟ نه بعد از فصل، قبل از فصل که سوال خوبیست، نه یعنی بعد که همه مراحل رو طی کردیم مثلا مقیدی پیدا نکردیم. قرآن داره احل الله البی و حرم الربا، داره یا نداره؟ شما شک میکنید این حرم الربا فقط ربای استقراضی رو میگیره یا ربای مصرفی رو و ربای معامله، نه ربایی که برای سرمایه گذاریه. آقا یه دفعه کسی ربا میده، قرض میگیره برای که بچهشو ببره بیمارستان، بعد میگن آقا میگه بیشتر بده، این میشه ربای قرض میکنه، پول قرض میکنه، اما یه دفعه نمیخواد کارخونه بزنه، داره پول جمع میکنه. خب بعضی ها میگن این ربا که برای سرمایه گذاری و تجاریه این ربا حرام نیست، البته ما رد کردیم تو بحث ربا. ار ربا مطلقه، ببینید الان یه ثمرشه. اگر گفتیم آیات قرآن اطلاقش حجته، حال همینجور بگید، باید بگیم رباست دیگه، مطلقه، هم ربای قرضی رو میگیره هم ربای استثماری میگن، یعنی میخواد تجارت کنه، هم ربای فردی رو میگیره هم ربای دولتی رو میگیره، حکومت رو میگیره. چون بعضی میگن مثل بانک و نمیدونم دولت اینا اصلا ربا نیست، هم ربای قرضی رو میگیره هم ربای معاملی رو میگیره، همون معامله مسکن. خیلی مهمه، این یک ثمرشه. اما اگر گفتیم اطلاقاش حجت نیست، اصلا در این مقام نبوده، اینا رو باید از بیرون درستش کنیم. ولی قرآن در اصل این بوده که این نهاد حلال، اون نهاد حرامه، اما اینکه حالا حدودش و گسترش و اینا دیگه از قرآن استفاده نمیشه. حالا اقوال عرض میکنم براتون، میگم خیلی بحث مهمیه. خب میدونید که یه نکته دیگه هم هست تو بحث ما، اگر بنا شد اطلاق رو قبول کنیم، حتی بر اصل عدم ولایت داشتیم آیاتون دیگه مقدمه، عدم ولایت احد علی احد. همین آقای خویی که اینجا میفهمد که یه طلبه فاضلم اگر دو طرف انتخابش کنن میتونه قضاوت کنه، خب ایشون هم اصل عدم ولایت رو جای دیگه قبول کرده، چون اطلاق کتاب و عقیده داره، چون عقیده داره میگه دیگه نوبت به اصل عدم ولایت نمیرسه. یه طلبه فاضل هم ولایت داره بر مال مردم، برن پلوش قضاوت کنه، هرچی هم گفت شرعا معتبره. میخوام عرض کنم این اطلاق اینقدر مهمه که بر یه اصل سنگین و محکم مورد قبول همه مثل اصل عدم ولایت مقدمه. این خیلی دوستان اگر قبول کنیم خیلی از شرایط رو ما ممکنه بعدن ادلهشو بزنیم، خیلی از اگر ادلهشو زدیم اطلاق کتاب همین آیه کافیه، قضاوت زن رو درست کنه، قضاوت غیر حلال زاده رو درست کنه، قضاوت غیر مجتهد رو درست کنه که آقای خویی درست کرده دیگه، تا آخر دیگه مهمه. بس اجازه بدید آقایان، باز یه چیز دیگه هم یادم اومد، چون تو برگم نیست ببخشید، تو برگم نیست این بحث، یعنی اطلاقات کتاب. یه جای دیگه هم که خیلی خودشو نشون میده تو مصادیق جدیدی که اخیراً اومده. امروزه آقایان هم معاملات کهن مصادیق جدید پیدا کرده، معاملات قدیمی مثل بی که تاریخش به قبل از اسلام برمی‌گرده، ولی الان مصادیق جدید پیدا کرده مثل بی احق. هم یه عناوین جدید اومده تو معاملات، کسی بره تو بورس و بره تو اقتصاد متوجه میشه. الان همین هست که آیا اطلاقات کتاب، حتی اونجا دیگه عمومات هم اضافه میشه مثل عفو بلغت، من اطلاقات دارم میگم نه عمومات، اونجا عمومات هم مطرح میشه، آیا عمومات کتاب مثل عفو بلغت شامل مصادیق جدید هم میشه، یا مصادیق جدید، حالا مصداق تکرار میکنم، چه مصداق یک عنوان کهن یا اصلا مصداق یک عنوان جدید، آیا شامل میشه یا نه؟ این بحثی که ما اینجا داریم اونجا میاد. من باشم فضلا این فقه و حقوق قراردادها رو که هم جلد اولش هم جلد دوش، یعنی هم آیات قرآنش هم روایاتش، این بحثا رو خیلی مفصل متعرض شده مطالعه میکنم. به نظر شما من الان میخوام میتونم بگم اینو یا نمیتونم بگم؟ الان واردش بشم. آقایونی که مخالفن 7 بیان دارن، یا بگید 7 دلیل، یکیش همینی که شما میگید، ولی اونجا همه جواب داده شده. ببینید دیگه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، آقایان در مسئله تا الان که من محضر شما هستم 3 نظر حداقل هست. بعضی ها اطلاقات کتاب رو قبول دارن. چی مثلا؟ که گاهی به اطلاقات ادله قرآنی تمسک کرده شیخ اعظم با این که قبول داره بعضی از اطلاقات قرآن تمسک بهش نمیشه، مثل اقیم الصلات، ایشون میگه مثلا شما اقیم الصلات رو بردارید و هی بهش تمسک کنید، هر جا شک میکنید تو نماز شبهات حکمیه، میگه نه، اقیم الصلات در مقام بیان جزئیات که نبوده که بعد بگید چون نگفته پس اطلاق گیری میکنید، ولی تو مثل معاملات کرده. خیلی وقتا مکاسب یادتون باشه ایشون به اطلاق ادله احل الله البیت تمسک کرده. حالا مورداش اینا رو دیگه تو کتاب ببینید، آدرس دادم کاورقی ای آقای یا لازم هم نیست مورد شو بحث کنیم. بزرگ دیگه ای داریم که مخالفه، کی؟ مرحوم سید صاحب عروه. بعضی جاها من دیدم آقایان شیخ که تمسک میکنه سید میفرماید که آقای شیخ واقعا قرآن در مقام بیان این جهت بوده که شما دارید تمسک به اطلاق میکنه. آقا اطلاق شرطش در مقام بیان بودنه دیگه، ایشون رد میکنه. و برخی فقها هم آقایان ترجیح دادن گاهی قبول کنن گاهی نکنن. کی؟ آقای خویی. ایشون گاهی میپذیرد گاهی نه. حالا یک کس بگید حتما مورداش فرق میکرده، خب دیگه حالا ما آوردیم بیرید نگاه کنید اونجایی که قبول کرده با اونجایی که نکرده. ما که دوستان هرچی ناگشتیم کنار هم و فکر کردیم تأمل کردیم، عجله نداشتیم در اشکال، نتونستیم بفهمیم که این دو جا چه فرق میکنه. علی حال بحث علمیه دیگه. انسانهایی هم که طولانی درس میدند و طولانی حرف هم به هر حال درس زیاد دارن کتاب دارن، اینا طبیعیه کاره. برخلاف کسی که یه چند ماه بحث میکنه و تو تناقض تو حرفاش پیدا نمیشه، یا کل مثلا کتابش یه جلده. اما خود یک کسی که فقه اصول 50-60 سال بالاخره طبیعیه. ولی به نظر ما آقایان اونجا عرض کردیم که نمیشه حکم دربستی داد. واقعا بعضی وقتها به نظر ما آقایان ناسنجیده حرف بگیم اطلاق داره. مثلا همون آیه‌ای که براتون خواندم انما احل الله الربا و حرم الربا، اینا بحثم مفصل کردیم ما تو همون قراردادها. اولا فضلا این که معلوم است قول خداوند باشه، این احتمال میدیم ادامه قول کفار باشه. ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. قرآن میگه این آدم ها که حد خودشونو نمیدونند قالوا انما البيع مثل الربا، و ما نمیدونیم چطور احل الله البيع. بگید آقا و هر اصلا این قول کفار باشه چه سندی داریم که قول کفار نیست؟ هفته ما اونجا بحث کردیم تو کتابا و اونجا جواب دادیم، ولی همچون مسلم هم نیست آقایان. اگر قول اونا باشه که اصلا خداوند نگید خب نقل قول که میکنه، خب نمیخواد که تأیید کنه که داره کل حرف اونا رو میگه. ولی اگر اندیشه مشهور رو بگیریم که این قول کیه؟ قول خداوند. خب اونا گفتن البیع مثل الربا، خداوند میفهمه که شما اشتباه میکنید. نه، چطور مثل بی مثل الرباست؟ خدا احل الله البی حرم الربا. اصلا این در مقام اصل بیانه. اما حالا بی چه شرایطی داره، ربا چه شرایطی داره، چه استثناءاتی داره، در مقام بیان نبوده دیگه. ولذا برخی از آیات اینطوریه، یا مثلا آیات اقیم الصلاة آت و زکات. حالا شما یک کتاب و زکات بخوای از این آیه در بیاری، آیه در مقام اینا بوده، سوال کن زکات به چیا میخوره؟ بگیم آیه مطلقه، به همه چی میخوره. شرایط زکات چیه؟ مطلقه، همه چیز که زکات داره اینا نیست دیگه. لذا ببینید روایات چقدر شرایط تعیین میکنه. ولی برخی جاها آقایان مثل آیه دین، معروف به آیه دین، طولانی ترین آیه در قرآن، آیات ارث، اینها در مقام بیانه، یا در یه جهت در مقام بیانه در یه جهت نیست. اون جهتیش که در مقام بیان قابل تمسکه. حالا دیگه فضلا من اونجا هم مواردی برای طرف اول آوردم در اون کتاب، هم دوم، ملاحظه کنید. اینجا فضلا طبق حرف ما که تفصیل میدیم یک دردسری درست میشه و اونم صورت شکه. اگر کسی میگه مطلقا قابل تمسکه، دیگه میگه دیگه هست دیگه. اگر میگه قابل تمسک نیست، ولی ما که میگیم موارد فرق میکنه، واقعا بعضی وقتها بفرمایید شک میکنیم. اگر شک کردیم چی؟ حالا من از شما سوال میکنم، کار به قرآن هم نداریم. هر جا شک کردیم که شارع مقدس کلامش اطلاق داره یا نداره، در مقام بیان اون جهتی که من شک دارم بوده یا نبوده، که بعد بگم چون نگفته پس حجته، اگر شک کنیم که میدانید فاضلید، نتیجه میشه تابع اخص مقدمته. همیشه ما در مدالیل تصدیقی تو کلام قانونگذار باید قدر متیقن بگیریم، مگر برسیم به اطلاق عمومی و الا حکم عدم اطلاق پیدا میکنه. انگولت که پس چی بود ما تو اصول فقه خوندیم؟ که اگر شک کنیم مولا در مقام بیان بوده یا نه، باید بگیم در مقام بیان بوده، اصالت البیان. اصول فقه یاد نگاه کنید، یعنی در هر کجا شک کنیم نتیجه این میشه که اطلاق داره یا نه، باید این در مقام بیان بوده پس اطلاقش حجته. دوستان اینم جوابش اینه که کلامون سخیف، من کمتر تعبیر اینجوری میکنم، یعنی لزومی نداره، اما اینو بذارید بگم چه حرفیه. این ناشی از یه خلطه. خلطه چیه؟ دقت کنید ببینید، یه دفعه هیچ دلالتی تو کلام گوینده مستقر نشده. مثلا شک میکنیم داشت شوخی میکرد یا نه واقعا میخواست بیان کنه، حواسش نبود یا در مقام بیان بود. در مقام بیان بود یا اهمال بود، اهمالی که نتونیم هیچ استفاده کنیم، در مقام اجمال بود. اینجا درسته، اینجا میگیم اصالت البیان، یعنی هر جا دلالتی مستقر نشده ما شک کنیم اصل بیان جاریه. اما اینجور جایی که ما داریم میگیم دلالت مستقر شده، در چی شک داریم؟ در گسترش. یعنی احل الله البیع و حرم الربا معناش معلومه، بیع حلال است ربا حرامه، این تمام، شوخی هم نیست. اما در گستره احل الله البیع، در گستره حرم الربا شک داریم. چی گفته اگر ما در گستره شک کنیم باید اصل بیان جاری کنیم؟ مگر اینکه بگیم اگر شک کردیم مثلا آیه گسترش پهنه یا ناپهنه، باید بگیم پهنه. خب بارها گفتیم اینم دلیل نداره آقای، میدونید که ما شک کنیم که قرآن در این آیه در مقام بیان گستره بیع حلال و ربای حرام بوده یا نه. خب این که اگر باشه معنا هی وسیع‌تر میشه دیگه، کاربست آیه بیشتر میشه. کی گفته اگر شک کنیم که آیه بین حد اقل و حد اکثره باید حد اکثر معنا کنیم؟ چی گفته؟ البته یه چیز بهتون بگم، ائمه ما گاهی این کارا رو کردند، یعنی بعضی وقتا ائمه از آیات قرآن یه اطلاق گیری هایی کردن، یه جاهایی بردن این آیه رو که اگه ما بودیم مثلا میگفتیم نه، اما خب اون امام صادقه، امام باقر. خب بله، روشی هم به ما ندادن، یعنی نمیتونیم یه متدی در بیاریم که ما می کارو بکنیم. مثلا فلینظر الانسان الی طعامه، و از اون بردن تو علم. یا بگیم غذا و طعام دو قسم داره، اطلاق هم داره، طعام برای بدن، طعام برای فکر و اندیشه. لذا از این آیه استفاده کنیم، هم نگاه به طعام، غذایی که آدم میخوره، حالا بگیم یعنی حلال حرام، ضرر داره ضرر نداره، مثلا هم نگاه به دانش که آدم چیشی داره به خورد خودش میده، از کی داره میگیره، بگیم اطلاق داره. خب اونا دیگه ائمه هستن، ثقل اصغرن، حالا اگر ثقل اصغر بگیم، ثقلین، ثقلم نگیم نخونیم، ترکت و چه اون آیه حدیث اینی تار کن فی کموس ثقلین القرآن، قرآن و اطرتی. خب اون درست، اما ما نمیتونیم. بله یک کسی آقایون اگر یه وقتی بذاره، نمیدونم برایندش به جایی میرسه یا نه، از این طریق به یه روشی برسه، یعنی روش شناسی کنه کار ائمه رو، اگر برسد به این که ما باید آیات حد اکثری معنا کنیم، راه برای اطلاق باز میشه. ولی من فکر نمی کنم، یعنی تا الانم نتونستیم اینو برسیم. خب حرفای زیادی امروز زدیم، انشاءالله با دقت مطالعه میکنیم. بعضی از دوستان این وقت نگن که چرا توجه نکرد، درخواست کردم راجع به جلسه دیروزی که ما با علمای مسیحی واتیکان داشتیم تهران، حالا اونو بذارید یه شنبه مناسب شد، یه شنبه بحث میکنم، حالا وقت درسمون الان از این جهت دیگه گرفته نشه. آقایون فردا دیگه میریم سراغ موردها. به نظر شما قاضی میتونه غیر بالغ باشه یا نه؟ این اولشه دیگه، شرطیت بلوغ. یه پیش مطالعه بکنید تو کلمات تا فردا. الحمدلله.